شدت تغییر کرده است. دشمن صهیونیست سال به سال ضعیف‌تر شده است. ارتشش که خود را ارتشی که هرگز شکست نمی‌خورد معرفی می‌کرد، امروز پس از تجربه جنگ 33 روزه در لبنان و تجربه جنگ‌های 22 روزه و 8 روزه در غزه، به ارتشی که رنگ پیروزی را نخواهد دید تبدیل شده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار داشتند در نقطه مقابل روند نزولی رژیم، افزایش توانایی‌های جبهه مقاومت بشارت آینده درخشان است. افزایش قدرت دفاعی و نظامی، خودکفایی در ساخت سلاح‌های مؤثر، اعتماد به نفس مجاهدان، خودآگاهی روزافزون جوانان، گسترش دایره مقاومت و سراسر کشور فلسطین و بیرون از آن، خیزش اخیر جوانان در دفاع از مسجد الاقصی و انعکاس توأمان مجاهدت و مظلومیت ملت فلسطین در افکار عمومی بسیاری از مناطق جهان. رهبر معظم انقلاب اسلامی مردم فلسطین با ادامه مبارزه و مطالبه گری فراخواندند و افزودند مبارزان فلسطینی می توانند یک همپرسی از همه ساکنان اصلی فلسطین را مطرح کنند. این همپرسی نظام سیاسی کشور را معین می کند و ساکنان اصلی از هر قوم و دین از جمله آوارگان فلسطینی در آن شرکت خواهند کرد. آن نظام سیاسی آوارگان را به داخل برمیگرداند و سرنوشت بیگانگان سکناگزیده را تعیین میکند. مجاهدان فلسطینی مبارزه مشروع و اخلاقی خود با رژیم غاصب را باید به قدری ادامه دهند که ناچار و قبول این مطالبه شود. کارشناسان میگویند طرح ایران به عنوان همه‌پرسی ملی در فلسطین اساساً از طرف رسانه‌های غربی و صهیونیستی و رسانه‌های رژیم‌های عربی وابسته در منطقه بایکوت شده، زیرا اونا اصل طرح برای افکار عمومی خطرناک می‌دانند، لذا اولویت در بایکوت این طرح دانستند. با وجود این، چنانچه در قسمت‌های قبلی این مجموعه برنامه گفته شد، این طرح که همسو با رخبرد مقاومت است، بر اساس قواعد حقوق بین الملل از جمله اصل حق تعیین سرنوشت تهیه شده و به عنوان سند رسمی در سازمان ملل متحد به ثبت رسیده است. علی‌رغم تلاش‌های محور عبری، غربی، عربی برای بایکوت این طرح، کارشناسان مختلف در حوزه فلسطین از چشم‌انداز روشن این طرح سخن می‌گویند، چرا که از یک سو تحولات فلسطین و ادامه جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت آمریکا از آن نشان می‌دهد که راهبرد مقاومت تا زمان مجبور ساختن رژیم صهیونیستی و متحدانش و پذیرش این طرح دموکراتیک تنها راه حل مسئله است. از سوی دیگر، با گسترش ارتباطات و آشنایی افکار عمومی جهان با طرح همه‌پرسی ملی در فلسطین، حمایت‌های جهانی از این طرح افزایش یافته است. حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل فلسطین در ایران، معتقد است این طرح فرصت سیاسی حقوقی را برای جریان مقاومت ایجاد می‌کند، به این دلیل که اولا خنثی کننده راهکارهای جریان سازش است، ثانیا مقاومت به عنوان پایه اصلی این طرح و مبارزه مسلحانه با اشغالگری و رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناخته، لذا با این طرح مقاومت هم راه حل سیاسی دارد و هم نظامی و محدودیتی برای مبارزه ندارد. لذا طرح‌های توسعه طلبانی مثل معامله قرن و بحث الحاق کرانه باختری را رد می‌کند و سرزمین فلسطین یک پارچه من البحر الی النهر در نظر دارد. و همچنین در مورد ضرورت اجرای این طرح با توجه به طرح توسعه طلبانه معامله قرن و الحاق کرانه باختری نیز معتقد است که طرح معامله قرن یک طرح کاملا شکست خورده است که بین دو طرف، یعنی آمریکا و اسرائیل، منعقد شده و طرف اصلی یعنی مردم فلسطین غایب هستند. اما طرح ایران مهمترین بازیگر را صاحبان اصلی سرزمین فلسطین یعنی مردم آن کشور اعلام کرده است. احمد سروش نژاد، دیگر کارشناس مسائل فلسطین در ایران، نیز معتقد است طرح همه‌پرسی ملی در فلسطین باعث ایجاد مشروعیت برای سلاح مقاومت می شود. سلاح مقاومت یکی دیگر از ضرورت‌های اجرای این طرح است. وقتی بحث مقاومت مطرح می شود، به خصوص مقاومت مسلحانه و ادامه نبرد در عرصه مبارزه با رژیم صهیونیستی، بخشی از این راهبرد فعالیت در فضای رسانه‌ای و تبلیغاتی است. زیرا اگر مقاومت نتانه از نظر افکار عمومی در سطح جهان اقدامات و سلاح خودشان را توجیه کنه و ضرورت دفاع مشروع در عرصه بین المللی مطرح کنه، فاقد مشروعیت و محکوم به شکست خواهد بود. اگر مقاومت بتانه در عرصه بین المللی راهکار سیاسی و حقوقی را برای رفع اشغالگری ارائه بده، طبیعتاً با استقبال افکار عمومی مواجه میشه. البته در عرصه بین المللی و دلایل مختلف و همچنین حمایت‌های غرب از اسرائیل امکان اجرای این طرح بدون پیروزی مقاومت وجود ندارد. بنابراین یگانه راهکار مقاومت و دفاع مسلحانه برای واسپسگیری اراضی اشغالی و وادار ساختن رژیم صهیونیستی به طرح همپرسی ملی است. برنامه سیاست روز از رادیو دری تقدیمتان میشه. در ادامه بحث باید گفت ناصر ابوشریف نماینده جنبش جهاد اسلامی در ایران درباره طرح همپرسی ملی در فلسطین و ارتباطش با راهبرد مقاومت معتقد است این پیشنهاد در مقابل راهبرد مقاومت مسلحانه قرار نداره. مقاومت مسلحانه امری دائمی و همیشگی است و تا وقتی که این اشغال و اشغالگران تمام ابعاد زندگی فلسطینی ها را تحت شعاع قرار دادند و تا وقتی که رژیم صهیونیستی تحمیلی وجود داره و تا وقتی غزه و قدس اشغال کرده و دیواری در غزه کشیده اند، مقاومت ادامه خواهد داشت. همه اینها به این معنی است که این رژیم جعلی و دنبال اجرای عدالت نیست، چرا که نفس این حکومت به معنی ویرانگری و نابودی استقلال و آزادی فلسطینیان است. علی‌رغم این که برخی فلسطینیان و برخی گروه‌ها موافق اجرای رفراندوم هستند، اما امیدی به ایجاد حکومت عادلانه با حفظ حقوق ملت فلسطین نیست، چرا که اسرائیل با نیت غصب فلسطین به وجود آمده است. بنابراین اشغالگران قانونی را وضع نخواهند کرد که به سود فلسطینی‌ها باشه. از این رو تا رسیدن به هدف آزادی فلسطین باید مقاومت ادامه پیدا کند. عمر رحمان عضو مرکز دوحه اندیشکده بروکینگز در تحلیل خود با اشاره به شکست طرح‌های سازش، ادامه و تحکیم شهرک‌سازی‌ها از طریق ابزارهای و اصطلاح قانون‌گذاری توسط رژیم صهیونیستی را دلیلی بر این می‌داند که رژیم تل‌آویو حاضر به احترام به حقوق اولیه مردم فلسطین نیست. و معتقد است با توجه به آپارتاید صهیونیستی علیه فلسطینیان، آزادسازی فلسطینی ها از طریق اعطای حقوق سیاسی و اجتماعی به آنها در یک دولت دموکراتیک بهترین جایگزین برای تلاش های شکست خورده چند دهه گذشته است. عمر رحمان در ادامه بدون نام بردن از طرح همپرسی ملی فلسطین اذعان میکنه که اعطای حقوق سیاسی و اجتماعی به فلسطینیان اونها را از این واقعیت کنونی ستم بی حد و حصر آزاد میکنه، مانع کوچاندنشان از سرزمین هایشان میشه، حق تعیین سرنوشت برای دو طرف حفظ میکنه و به آرزوها و شکوایه های آنها به روشی عملی و هماهنگ جواب میده. خالد قدومی نماینده جنبش حماس در ایران هم ضمن تایید همه‌جانبه طرح همپرسی ملی در فلسطین بر ادامه مقاومت مسلحانه و دفاع مردمی از قدس تاکید کرده و میگه ایران مهمترین حامی مقاومت است و این امر همه میدانند. طرح ایران از لحاظ اخلاقی و حقوق بشری نیز مورد تایید حماس قرار دارد. اما باید بدانیم که دموکراسی و حقوق بشر صرفاً در لفظ مورد تاکید سران غربی قرار داره. به همین خاطر مردم فلسطین تا آزادی کامل بر گزینه مقاومت اصرار دارند. زیرا مقاومت علیه اشغالگری رژیم صهیونیستی حق انسانی مسلم مردم فلسطین و گروه‌های مسلح فلسطینی است. البته مقاومت مردم فلسطین و گروه‌های مسلح فلسطینی ناظر بر ابعاد سیاسی، دیپلماتیک و رسانه‌ای نیز است. دلیل حمایت از طرح ایران نیز سابقه جمهوری اسلامی در حمایت از حق دفاع مشروع مردم فلسطین و گروه‌های مسلح فلسطینی است. سید حسین موسویان، پژوهشگر دانشگاه پرینستون، در مورد وضعیت فلسطین، رویکرد جمهوری اسلامی ایران و طرح همه‌پرسی اعتقاد دارد ایران بر این نکته تاکید دارد که نه فلسطینی‌ها، نه اعراب و نه مسلمانان کوچکترین مسئولیتی در قبال کشتار ادعایی یهودیان توسط رژیم بی‌رحم نازی آلمان نداشتند. ایران معتقده که قربانیان یا وارثان آن جنایات باید جبران آن خسارات را از مسئولان مرتکب این جنایات ها در اروپا دریافت کنند. و اعتقاد ایران این ناعادلانه است که میلیون ها انسان از یک ملیت دیگر در قاره دیگر از خانه خود آواره شوند و اموال و زندگی آنها برای جبران جنایت نازی ها مصادره شوند. ایجاد میلیون ها قربانی جدید برای جبران جنایت های گذشته مغایر عقل، اخلاق، قواعد بین الملل و اصول انسانیت است. در نتیجه این دیدگاه ایران است که فلسطینی ها باید اجازه بازگشت به وطن خودشان داشته باشند و سرزمینی با تنوع قومی مذهبی که توسط حکومتی واحد و به شکل مردم سالارانه انتخاب میشه ایجاد شود. مصدق مصدق پور، کارشناس مسائل جهان عرب در ایران، هم معتقد است فرصت مهم طرح همه‌پرسی ملی تعیین یک هدف جدی و راهبردی برای جریان مقاومت و جهاد است. باید تا زمان شکست دشمن و وادار ساختنش به برگزاری همه‌پرسی و پذیرش نتایج آن، مقاومت با انگیزه و قدرت بیشتر ادامه پیدا کند. باید اقتدار نظامی مقاومت افزایش داد تا امکان اجرای این طرح افزایش یابد. همچنین مقاومت با ارائه این طرح سیاسی برای خود هرچه بیشتر مشروعیت سیاسی و بین المللی ایجاد کرده و اتهامات تروریستی بودن را فاقد ارزش کرده. طرح همه‌پرسی ملی در فلسطین در صورتی که در محافل سیاسی و همچنین آکادمیک و محیط‌های نخبگانی مانند اندیشکده‌ها مطرح شود می‌تواند قدرت چانه‌زنی جریان مقاومت بالا ببرد. فرصت‌های طرح همه‌پرسی برای جریان مقاومت ایست که می‌تانه از همه طیف‌های مختلف فلسطینی و غیر فلسطینی که با مسئله دموکراسی و حق تعیین سرنوشت اعتقاد دارند برای کمک به مردم فلسطین استفاده کنند. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
با اعلام ساعت 7:35 دقیقه با وقت ایران و افغانستان دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده. با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی با این بخش خبری هم همراهی شما باشم. رئیس جمهور افغانستان در نشستی با نمایندگان احزاب و شخصیت‌های سیاسی و فرماندهان جهادی در بلخ تاکید کرد در مقابله با حملات طالبان استادگی کنند. در این نشست که مارشال عبدالرشید دوستام، عطا محمد نور والی پیشین بلخ، محمد محقق مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور سیاسی و امنیتی، جمعه خان همدرد رئیس شورای اتحاد حزب اسلامی افغانستان شرکت داشتند. اشرف غنی از آنها خواست با تفاهم و با یکدیگر عملیات نظامی علیه طالبان را آغاز کنند و اجازه پیشروی به این گروه را ندهند. اشرف غنی همچنین از فرماندهان ارتش خواست تا تجهیزات نظامی در اختیار نیروهای مردمی قرار دهند و فرماندهی جنگ شمال افغانستان را به مارشال دوستم داده است و سایر احزاب خواسته تا با او همکاری کنند. دولت افغانستان به طور مشروط اعلام کرد که طالبان را در تقسیم قدرت شریک می کند. یک منبع در دولت افغانستان که در مذاکرات دوحه حضور دارد امروز گفت که مذاکره کنندگان کابل توافقی را برای تقسیم قدرت به ازای پایان خشونت‌ها با طالبان پیشنهاد کردند. این منبع اعلام کرد که دولت افغانستان با قطر که نقش میانجی را دارد با طالبان پیشنهاد داده با توقف خشونت‌ها در این کشور در قدرت سهیم شود. دولت افغانستان تا کنون در این زمینه اظهار نظری نکرده و طالبان هم واکنشی نشان نداده است. در ادامه حملات طالبان به غرب افغانستان، پایگاه هوایی شیندند در ولایت هرات به کنترل طالبان درآمد. قاری یوسف احمدی، سخنگوی طالبان، اعلام کرد پس از حمله این گروه به پایگاه هوایی شیندند، نیروهای امنیتی افغانستان با آتش زدن بخش زیادی از این پایگاه محل را ترک کردند. گفته می شود که طالبان به شهر هرات هم نفوذ کردند. همکنون ارتباط ما برقرار شده با فیض احمد محمدی، خبرنگار ما مستقر در شهر هرات. آقای محمدی سلام بر شما. آخرین اوضاع امنیتی شهر هرات از زبان شما میشنویم.
سلام، وقت شما هم بخیر جناب حسینی. همین لحظه که من دارم با شما صحبت میکنم، نبردهای بسیار سنگینی در نقاط مختلف مرکز شهر هرات در حال انجام است. نیروهای امنیتی تمامی کمربندهای امنیتیشون از دست دادن و نیروهای طالبان از هم سمت جنوب، شرق و غرب و شهر هرات وارد این شهر شدند.
بله.
حوزه های امنیتی نهم و پنجم و دوم به تصرف طالبان در آمده، پیشروی های به سمت قمندانی امنیه کردند و قمندانی امنیه هم همین اکنون که گزارش داریم به تصرف طالبان در آمده. ارگ یا قلعه اختیار الدین هم در ناحیه هفتم شهر هرات هم طالبان در اونجا تصرف کردند و منطقه را و پیشروی کردند به سمت منزل یا اقامتگاه امیر محمد اسماعیل خان، رهبر جبهه مقاومت هرات. و همین اکنون گزارش رسید که منزل یا اقامتگاه ایشان هم به تصرف طالبان در آمده.
بله.
خب نیروهای امنیتی و مقام‌های مسئول حدوداً یک ساعت پیش والی هرات در داخل مرکز شهر هرات پیاده قدم می‌زد و گفت که هیچ اتفاقی نیفتاده، کمربندهای امنیتی سر جای خودش هست. اما پس از همین پیام والی طالبان حضور و نفوذ خودشان نمایش دادند و تمامی بخش‌های میشه گفت که شهر هرات هم اکنون در تیرس طالبان است و طالبان مسلح در بخش‌های مختلف جابجا شدند. رهبران جبهه مقاومت میگویند که خب طالبان وارد شهر شدند اما نبردهایشان علیه طالبان همچنان ادامه خواهد داشت، این مقاومت شکسته نشده. همین
بفرمایید که فعلا بیشترین درگیری ها در کدام منطقه شهر است آقای محمدی؟
بیشترین درگیری ها کشیده شده به سمت ریاست امنیت ملی ولایت هرات که احتمال میره که والی به هرات و مسئولان ملکی و نظامی در همین ریاست اونجا پناه برده باشند. بخشای دیگر جایی نیست که حالا مثلا درگیری ادامه داشته باشه، همه جا میشه گفت که تقریبا وضعیت آرام شده و طالبان مسلح در اونجا حاکم شدن. اداره امنیت ملی و فرماندهی غروبی 207 ظفر هنوز هم در کنترل دولت افغانستان است و نیروهای جبهه مقاومت هم مشخص نیست که حالا به کجا پناه بردند یا اینکه در اونجا سنگر گرفته باشند و آماده انجام عملیاتی. منتظر هستیم تا ببینیم که چه خواهد شد، اما آنگونه که پیش بینی شده و کارشناسان بهش اشاره کردند، امشب هرات کاملا به دست طالبان سقوط خواهد کرد. همین اکنون که من دارم با شما صحبت میکنم، بیشتر از 80% هرات و مرکز شهر هرات در کنترل طالبان مسلح هست.
بله، تشکر میکنم از شما همکار محترم، با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم و خدا نگهدار شما.
فیض احمد محمدی بود، خبرنگار ما از شهر هرات و آخرین وضعیت امنیتی و در آستانه سقوط قرار گرفتن شهر هرات. شمار آوارگان جنگ در افغانستان در سال جاری میلادی به حدود 400 هزار نفر رسیده است. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان امروز در گزارش اعلام کرد شمار آوارگان جنگ همزمان با خروج نظامیان خارجی از افغانستان در ماه می و تشدید جنگ افزایش یافته است. دو روز قبل وزیر امور رسیدگی به حوادث افغانستان اعلام کرد با تشدید جنگ در 25 ولایت این کشور بیش از 17 هزار خانواده آواره کابل شدند و احتمال می رود شمار آنها به 30 هزار خانواده برسد. امرالله سالم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، از گفته است وزارت حج و اوقاف مساجد کابل را در اختیار آوارگان جنگ قرار می دهد تا سرپناه موقتی برای آنها فراهم شود. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، از کشته و مجروح شدن بیش از 150 تن از نیروهای طالبان در این ولایت خبر داد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار دیگر ما آصف شینواری از حوزه شرق افغانستان بشنوید.
مسئولان در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان از کشته و مجروح شدن بیش از 150 تن طالبان مسلح مخالف در این ولایت خبر داد. عطاوله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید که شب گذشته طالبان مسلح مخالف بر پوسته های امنیتی در ولسوالی های شیرزاد، اچین و سپینغر این ولایت حملات گروهی انجام دادند که با پاسخ متقابل نیروهای امنیتی روبرو گردید. سخنگوی والی ننگرهار گفت که در تیراندازی متقابل نیروهای امنیتی در ولسوالی های یاد شده 160 تن از طالبان مسلح مخالف کشته و مجروح شده. با گفته موصوف 807 تن از طالبان کشته شده در ولسوالی اچین در میدان نبرد باقی مانده بود که توسط موظفین اداره صلیب سرخ انتقال داده شدند. وی در مورد تلفات وارده به افراد ملکی و نیروهای امنیتی چیزی نگفت، اما شاهدان عینی در ولسوالی اچین گفته است که در درگیری های شب گذشته نزدیک با 15 تن از نیروهای امنیتی کشته و مجروح شده. همچنان شب گذشته به گفته شاهدان عینی طالبان بر پوسته های امنیتی در ولسوالی پچیراگام حملات گروهی انجام دادند که چندین پوستر از نیروهای امنیتی تصرف نموده و تعدادی از نیروهای امنیتی کشته و مجروح شده و همچنان تعدادی آنها از سوی طالبان اسیر گرفته شده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
سخنگوی قصر سفید بر ادامه خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان تاکید کرد. جن ساکی سخنگوی قصر سفید امروز در نشست خبری تاکید کرد واشنگتن به خارج کردن نظامیانش از افغانستان بر اساس موعد تعیین شده تا 11 سپتامبر صرف نظر از پیشروی‌های میدانی طالبان پایبند است. وی از اظهار نظر درباره گزارش‌های مربوط به احتمال سقوط کابل پایتخت افغانستان در مدت 90 روز خودداری کرد و گفت که ارزیابی فعلی دولت آمریکا آن است که هیچ سناریوی قطعی وجود ندارد. در همین حال برخی منابع آگاه آمریکایی از تصمیم این کشور برای تعطیلی سفارت خود در کابل خبر داد. و وزیر دفاع ترکیه در خصوص اداره میدان هوایی کابل به دست نظامیان این کشور اعلام کرد که جان سربازان ترکیه‌ای در افغانستان را به خطر نمی‌اندازند. حلوسیاکار وزیر دفاع ترکیه امروز به این خبرگزاری گفت که موضوع مدیریت و مسئولیت امنیتی میدان هوایی کابل پایتخت افغانستان در روسایاتی مشخص می شود، ولی از نظر انقره جان سربازانش از هر چیز دیگری مهمتر است. دولت ترکیه پیشنهاد داده که بعد از خروج نظامیان اشغالگر خارجی به سرکردگی آمریکا از افغانستان، مدیریت و حفاظت از میدان هوایی کابل را به شرط حمایت‌های مالی، سیاسی و لوجستیکی متحدانش مخصوصا واشنگتن بر عهده بگیرد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقتتان خوش. دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه های رادیو دری رسیدیم. سپاسگزاریم از این که همراه ما بودید و برنامه های ما را شنیدید. انشاءالله که طاعات و عبادات شما و همچنین سوگواری های شما در ایام محرم حسینی مقبول درگاه حضرت حق قرار بگیرد. مراقب سلامتیتان باشید. همگی شما عزیزان را با خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. همواره خوشبخت و سعادتمند باشید. خداوند یار و یاور همگی شما عزیزان باد.
که کاشی تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی آه از نفس پاک تو و صبح نشابود از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی پلکی بزن ای سبکسار ای باد سبکسار مرا بگذر و بگذار مرا بگذر و بگذار هشدار که آرامش ما نخراشی صبح نشابور از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. پرسیدم از هلال ماه چرا قامتت خم است، آهی کشید و گفت که ماه محرم است. گفتم که چیست محرم؟ با ناله گفت ماه عزای اشرف اولاد آدم است. فرارسیدن ماه محرم بر همه عزاداران و سوگواران حضرت ابا عبدالله الحسین و یاران با وفایشان تسلیت باد. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و وقت بخیر خدمت شنونده های عزیز و ارجمند، یاران گرانقدر و صمیمی. دوستان عزیز شنونده، در پنجشنبه 21 مرداد ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 3 محرم سال 1443 هجری قمری و 12 اگست 2021 میلادی در خدمت شما بزرگواران هستیم. بنده نوشین مجاب گوینده افتخار دارم که با برنامه امروز همراه شما خوبان باشم، به اتفاق همه همکارانم. دوستان عزیز شنونده، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگی گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده همراهان گرانقدر و صمیمی به شامگاه پنجشنبه شب رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه‌ای که امشب تقدیم حضورتون می‌کنیم از این قراره. ابتدا با بخش سیاسی همراه خواهید شد. دوستان عزیز شنونده تکرار جریان شوم را هم تقدیم علاقمندان خودش خواهیم کرد. برنامه ما و مخاطبان تقدیم علاقمندان خودش انشاءالله خواهد شد. تکرار جاذبه های ایران زمین رو هم داریم. دوستان جان، برنامه گوهر هم تقدیم علاقمندان خودش میگردد. پایان بخش برنامه ما در پنجشنبه شب تکرار همسفران است. از اینکه قصه همراهی دارید درود بر شما.
ساعت 20 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
مالی روسیه برای ایجاد پاسگاه مرزی تاجیکستان با افغانستان. عذرخواهی سفیران بریتانیا و روسیه در تهران از دولت و مردم ایران. و آخرین آمار کرونا ویروس در ایران، 568 ایرانی دیگر جان باختند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای آتمزاده در خدمت شما هستیم با شرح خبرهای این ساعت. روسیه قصد دارد برای ایجاد یک پاسگاه مرزی نو در مرز افغانستان 11.1 میلیون دلار به تاجیکستان کمک مالی کند. در شرایطی که مقام های مختلف مسکو بارها درباره تاثیرات احتمالی شدت‌یابی درگیری ها در افغانستان بر منطقه آسیای مرکزی اظهار نظر کردند، یک مقام بلندپایه روسیه از کمک مالی این کشور به تاجیکستان برای ساخت یک پاسگاه مرزی خبر داد. بنابر گزارش رایتر، خبرگزاری اینترفاکس روسیه با نقل از الیک سرامولاتوف معاونی وزیر خارجه این کشور خبر داد که مسکو برای ایجاد یک پاسگاه مرزی نو در مرز با افغانستان 1.1 میلیون دلار به تاجیکستان کمک مالی خواهد داد. قرار است که این پاسگاه مرزی در ولایت ختلان تاجیکستان که با ولایت قندوز افغانستان مرز مشترک دارد ساخته شود. نیروهای طالبان طی هفته جاری کنترل این ولایت را در دست گرفتند. طبق گزارش اینترفاکس، روسیه و تاجیکستان در آینده نزدیک توافق مربوط به کمک مالی مسکو به دوشنبه برای ساخت این پاسگاه مرزی را امضا می‌کنند. به دنبال شدت‌یابی درگیری‌ها در افغانستان و پس از اعلام خروج آمریکا و متحدانش از این کشور، مقام‌های مختلف روسیه ضمن ناامن خواندن این روند برای متحدان این کشور در آسیای مرکزی ابراز نگرانی کردند و ارتش روسیه هم مشغول برگزاری رزمایش‌های مشترک در این منطقه بوده است. سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه اعلام کرد که طالبان کنترل مرزهای افغانستان با تاجیکستان و ازبکستان را در دست گرفته است. به گفته شایگاه طالبان قول داده که از مرز گذر نمی کنند، اما روسیه با برگزاری رزمایش های مشترک با متحدان خود ادامه خواهد داد. سفارت روسیه در ایران در تویتی در پی واکنش ها با یک عکس جنجال برانگیز عذرخواهی کرده. سفارت روسیه در ایران روز پنجشنبه در تویتی با بازتاب منفی انتشار عکسی از دیدار سفیران روسیه و بریتانیا واکنش نشان داد و عذرخواهی کرد. انتشار عکسی از دیدار سفیران بریتانیا و روسیه در سفارت این کشور در تهران که برخی از کاربران آن را به نوی یادآور تصویری از دیدار رهبران آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی و بریتانیا در جریان جنگ جهانی دوم دانسته بودند، با واکنش‌های جدی مقامات جمهوری اسلامی ایران روبرو شد. محمد باقری قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران این اقدام را دور از ادب دیپلماتیک دانست و خواستار عذرخواهی رسمی شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز در توییت نوشت لازم است به همه یادآوری کنیم که آوگوست 2021 نه آوگوست 1941 و نه دکمبر سال 1943 میلادی است. ظریف در ادامه نوشت مردم ایران از جمله در جریان مذاکرات برجام نشان دادند که سرنوشت آنها هرگز نمیتواند تابع تصمیمات سفارتخانه های خارجی یا قدرت های خارجی باشد. سفیر بریتانیا نیز در تهران در مورد انتشار عکس مشترک وی با سفیر روسیه توضیحاتی را ارائه داد و از دولت و مردم ایران عذرخواهی کرد. سایمون شارکولف سفیر بریتانیا در تهران روز پنجشنبه در بنای وزارت خارجه ایران حاضر شد و ضمن ابراز تأسف از سوء تفاهمی با وجود آمده گفت ضمن احترام به جمهوری اسلامی ایران و مردم بزرگ و تاریخ این کشور تاکید میکنم که هیچ گونه قصد و نیتی سوی در پشت این موضوع وجود نداشته است. سفیر بریتانیا در تهران افزود سفیران در پی آن بودند تنها اتحاد روسیه و بریتانیا علیه آلمان نازی یا فاشیستی در زمان جنگ جهانی دوم را یادآوری کنند. سفیر بریتانیا در تهران ابراز امیدواری کرد بتواند در دوره ماموریتش در تهران بر اساس جلب و افزایش سطح احترام و اعتماد متقابل و توسعه رابطه های دو کشور کمک کند. همونطور که ذکر شد به دنبال انتشار تصویر دیدار اخیر سفیران روسیه و بریتانیا مدیر کل اروپای غربی وزارت خارجه ایران ضمن دعوت سفیر بریتانیا به وزارت خارجه با غیر قابل قبول دانستن این اقدام که باعث خلادار شدن احساسات و غرور ملی مردم ایران شده تاکید کرد که مردم بزرگ ایران در طول تاریخ همواره ثابت کردند که هر گونه تحرکات زاینده تفکرات استکبار معابانه را قویاً ناروا شمرده و در برابر آن استادگی میکنند. لیوان جگریان سفیر روسیه در تهران نیز روز پنجشنبه برای ادای توضیحات در خصوص عکس منتشر شده از سوی علیرضا حقیقیان دستیار وزیر و مدیر کل اوراسیا به وزارت خارجه ایران دعوت شد. سفیر روسیه در این ملاقات تاکید کرد که قصد وی از انتشار این عکس صرفاً یادآوری اتحاد روسیه با بریتانیا بر علیه ارتش نازی در طول جنگ جهانی دوم بوده و به هیچ وجه هیچ انگیزه و منظور ضد ایرانی پشت انتشار این عکس وجود ندارد. سفیران روسیه و بریتانیا در تهران در همان محلی که فرانکلین روزویلت رئیس جمهوری آمریکا، وینستون چرچیل نخست وزیر بریتانیا و یوزف استالین رهبر اتحاد جماهیر شوروی در دوران جنگ جهانی دوم کنفرانس تهران را بدون اطلاع ایران برگزار کردند، عکس یادآوری گرفتند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از فوت 568 نفر بر اثر گرفتاری به کرونا ویروس در این کشور خبر داد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران روز پنجشنبه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 568 بیمار کووید 19 فوت کردند و مجموع فوتی ها به 96215 نفر رسید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین اعلام کرد در 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 29049 بیمار نو گرفتار با کووید 19 در ایران شناسایی شد که مجموع بیماران به 4,320,266 نفر رسید. بر اساس این گزارش تا کنون 3,647,016 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها در ایران ترخیص شدند. و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران گزارش داد 26,889,997 آزمایش تشخیص کووید 19 در این کشور انجام شده است. وزارت بهداشت اعلام کرد تا کنون 14,229,120 دوز اول واکسن کرونا و 3,531,142 نفر نیز دوز دوم را دریافت کردند و مجموع واکسن های تزریق شده در ایران به 17,760,262 دوز رسیده است. در پی شدت یابی درگیری ها در شمال افغانستان، کنسولگری ایران در مزار شریف اعلان کرد که فعالیت های خود را به طور موقت از شهر مزار شریف به کابل منتقل می کند. سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف روز پنجشنبه در بیانیه اعلان کرد به دلیل شدت یابی جنگ در شمال افغانستان فعالیت های این کنسولگری به کابل منتقل شده است. در این بیانیه آمده است سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف در پی شدت یابی درگیری ها در مناطق شمال افغانستان و نظر به احتمال بروز برخی ناامنی ها در شهر مزار شریف تصمیم گرفته است با هدف ادامه خدمت رسانی و انجام ماموریت های خود برای مدت محدودی فعالیت های خود را به طور موقت از شهر مزار شریف به کابل منتقل نماید. در ادامه این بیانیه تاکید شده است با پایدار شدن شرایط دوباره این سرکنسولگری فعالیت های خود را در این شهر ادامه خواهد داد. درگیری ها در افغانستان بین نیروهای دولتی و گروه طالبان ادامه دارد. اما طالبان با تصرف ساختمان های والی و فرماندهی پلیس و چند مرکز دولتی غزنی، مرکز ولایت غزنی این شهر را تصرف کرد و شمار مرکزهای ولایت‌های سقوط کرده به دست طالبان به 10 مرکز ولایت رسید. همکارمون یزدانی با گزارش این خبر از کابل.
این صدایی است که امروز از شهر باستانی غزنی به گوش می رسید. شهر غزنی، مرکز استان غزنی افغانستان هم امروز به دست طالبان افتاد. شهر غزنی نزدیکترین مرکز استان به کابل پایتخت است. با سقوط غزنی تعداد مراکز استانهایی که در 7 روز اخیر به دست طالبان افتاد به 10 مرکز استان رسید. علاوه بر سقوط شهر غزنی در مرکز افغانستان، درگیری ها در نقاط دیگر این کشور نیز همچنان ادامه دارد. طالبان در شهر قندهار در جنوب افغانستان زندان مرکزی این شهر را در اختیار گرفتند و صدها زندانی را آزاد کردند. در غرب افغانستان نیز نیروهای دولتی امروز فرودگاه شیندند هرات را که زمانی مرکز آموزش نیروهای افغان توسط آمریکایی ها بود تخلیه کردند و اینجا قرارگاه لشکر پامیر در قندوز در شمال افغانستان است که به تازگی به دست طالبان افتاد. در این تصاویر دیده می شود که صدها خودرو و تانک زرهی توسط طالبان به غنیمت گرفته شده است.
از کجا آمدی؟
از پلو میدان هوایی آمدیم.
تسلیم شدین؟ در حدود چقدر نفر بودین که تسلیم شدین؟
در حدود 500 تانک بود تسلیم شد.
500 تانک.
قرارگاه لشکر پامیر نخستین قرارگاه یکی از لشکرهای ارتش افغانستان است که به دست طالبان می افتد.
طالبان همچنین مدعی هستند در حدود 3 ماه گذشته نزدیک به نیمی از شهرستان‌های افغانستان را به کنترل خود درآورده‌اند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
اما رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد وحدت شیعه و سنی در این کشور بی سابقه است. اشرف غنی ظهر روز پنجشنبه در دیدار با اعضای شورای علمای شیعه، شورای عالی تنظیم امور دینی و نمایندگان هیئت‌های امنای مسجدها در رابطه با گرامیداشت دهه عاشورا در ارک ریاست جمهوری این کشور گفت پیام عاشورا پیام آزادی، عزت، سربلندی و نپذیرفتن ذلت است و این پیام امروز برای مردم افغانستان بسیار با اهمیت می باشد. و با اشاره به جنگ جاری در افغانستان گفت امروز باید به مردم واضح و روشن بگوییم که دولت مدافع فرهنگ و ارزش‌های اسلامی است و در حالی که طرف مقابل جز خشونت و قتل چیز دیگری نمی‌شناسد. رئیس جمهور افغانستان از علمای این کشور خواست در دهه محرم وحدت فقه شیعه و سنی را برای مردم افغانستان شرح دهند و امروز روز مقاومت ملی، وحدت ملی و همبستگی ملی است و ضرورت است که برای جلوگیری از فاجعه ها از قیام عاشورا بیاموزیم. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان نیز در این دیدار فراسیدن ایام عاشورا را به مردم افغانستان تسلیت گفت و وضعیت امروز کشور را با وضعیت زمان قیام امام حسین علیه السلام مقایسه کرد و گفت شرایط و وضعیت امروز ما شرایط عاشورایی است و باید از آن برای عاشورای خود بیاموزیم. دانش افزود که امام حسین نه جنگ طلب بود و نه آغازگر جنگ، بلکه در مقابل استبداد، ظلم و بی‌عدالتی ایستاد و به یک حاکم مستبد و ظالم بیعت نکرد. و افزود شرایط امروز افغانستان نیز مشابه شرایط آن زمان است و گروه طالبان از دولت و مردم افغانستان می‌خواهند که یا بیعت کنند یا اینکه کشته می‌شوند و راه سمومی وجود ندارد. دانش با اشاره به افزایش خشونت‌ها از سوی گروه طالبان گفت اکنون جهان نیز می‌داند که طالبان صلح نمی‌خواهند و می‌خواهند از طریق زور و خشونت به پیروزی برسند. و افزود گسترش دامنه خشونت از سوی این گروه را نباید پیروزی آنها ارزیابی کنیم و انتظار می‌رود که این موشا به زودی فرو بنشیند و مردم سرنوشت خود را در دست بگیرد. دبیر کلی حزب الله لبنان با بیان اینکه ادعی برای ایجاد بحران در لبنان بازارگرمی می‌کنند، از حامیان مقاومت خواست جنگ روانی و رسانه‌ای را دست کم نگیرند. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانی خود در مراسم سومین شب ماه محرم خطاب به حامیان و حامیان مقاومت بر اهمیت صداقت در نقل واقعات تاکید کرد و گفت که اختلاف نظر با دیگری به معنای حجمه به آن فرد نیست. هر انسانی که نظرش را میگوید احترامش محفوظ است و توهین به وی مجاز نیست. سید حسن نصرالله با بیان اینکه هر کدام از روحانیان دینی یا اصحاب رسانه اگر درباره سیاست صحبت کردن حق پاسخ به آنها وجود دارد. حامیان مقاومت را به محکم سازی در برابر جنگ روانی فرا خواند و از اهانت به اشخاص در پی اختلاف نظر برحذر داشت. دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد کشور ما در مرحله حساس و ما در نبرد سخت و مرحله طولانی قرار داریم. حامیان مقاومت باید بیدار باشند و هر کدام سطحی از مسئولیت را بر عهده بگیرند. اخیراً و پس از پاسخ مشکی حزب الله به حمله های اخیر رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، بشاره پتروس راعی رهبر مسیحیان مارونی لبنان در اظهارات علیه حزب الله از ارتش لبنان خواست پیش این جنبش را بگیرند. این اظهارات راعی ناراحتی حامیان مقاومت در لبنان را در پی داشت که در شبکه‌های اجتماعی نیز اثرات آن دیده شد. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی پنجشنبه هفته گذشته برای اولین بار از سال 2006 و جنگ 33 روزه اقدام به بمباران مناطق در جنوب لبنان کردند. حزب الله لبنان نیز روز جمعه در پاسخ به حمله هوایی رژیم صهیونیستی با شلیک ده‌ها موشک مناطق در شمال سرزمین‌های اشغالی را قرار داد. ادامه نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. رزمایش مشترک نظامیان چین و روسیه در شمال غرب چین ادامه یافت. کارشناسان و رسانه‌های چین هدف این رزمایش را تقویت عملیات مشترک ارتش‌های چین و روسیه علیه تروریسم و نشان دادن توانمندی دو کشور برای همکاری مشترک به منظور تأمین امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی دانستند. همکارمان خالق وردی از پکن گزارش می‌دهد.
همزمان با تشدید تحرکات واشنگتن علیه پکن و مسکو، رزمایش مشترک نظامیان چینی و روسی در شمال غربی چین در حال برگزاری است. این رزمایش نظامی از روز دوشنبه به ریاست لیزو چنگ عضو کمیسیون مرکزی نظامی چین آغاز شده است.
ما سناریوی رزمی واقعی رو شبیه سازی کردیم تا بتونیم ظرفیت‌های فنی و تاکتیکی رو بهتر تشخیص بدیم و عمدتاً بر آموزش تخصصی در میدان نبرد تمرکز می‌کنیم.
تاکتیک‌های جنگی متعدد از جمله نبرد هوایی، نفوذ به پدافند دشمن و حملات خارج از دید بصری در این رزمایش مورد آزمایش قرار گرفت که مفید واقع شد.
کارشناسان و رسانه‌های چین هدف از این رزمایش را تقویت عملیات مشترک ارتش‌های چین و روسیه در برابر اقدامات تروریستی و نشان دادن عزم راسخ و توانمندی دو کشور برای همکاری مشترک به منظور تأمین امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین المللی دانستند.
تمرکز این رزمایش بر ضد تروریسم و برقراری صلح و امنیت در منطقه است و همچنین نشان دهنده مفاهیم جدید و روش‌های عملیاتی در موقعیت‌های استراتژیک است.
رزمایش چین و روسیه نشان دهنده مشارکت استراتژیک جامعه چین و روسیه به یک سطح بالای جدید برای یک دوره تازه و اعتماد متقابل استراتژیک، مبادلات عملگرا و هماهنگی بین دو کشور است.
نیروهای نظامی چین و روسیه در این رزمایش در تاکتیک‌های مختلف با یکدیگر هماهنگ شدند و از ده‌ها سلاح به صورت مشترک استفاده کردند. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، چین.
بارش سیل آسا، طغیان رودها و رانش کوه زندگی در استانهای شمالی ترکیه را فلج کرده است. بارتین، سامسون، کاستان و کارامک چهار استان کناری دریا یا بحر سیاه هستند که از دو روز گذشته شاهد بی‌سابقه ترین بارش تابستانی هستند. بارشی که مقامات ترکیه از آن به عنوان فاجعه بزرگ یاد می کنند. همکارمان کاملی از انقره گزارش می دهد.
اوضاع فلاکتبار بر اثر بارش‌های تابستانی سیل آسا در استان‌های شمالی ترکیه. 4 متر آب در کوچه و خیابان‌ها و خودروهای شناور تلمبار شده. سامسون، کاستامونو، بارتین و کارابوک 4 استان در ساحل دریای سیاهند که بر اثر بی‌سابقه‌ترین بارش تابستانی زندگی در آنها فلج شده است. تصاویر هولناک رسانه‌های ترکیه نشان از بحرانی دیگر همزمان با آتش سوزی گسترده جنگل‌های جنوب این بار در شمال ترکیه است. اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیشب ضمن ابراز همدردی با مردم مناطق سیل زده پیام هشدار صادر کرد.
از هموطنان مناطق سیل زده می‌خواهم در صورت امکان از تردد در جاده ها و راه ها خودداری کنند. هر لحظه امکان رانش زمین وجود دارد.
هم اکنون ده ها راه ارتباطی شهرستانی و روستایی به دلیل رانش زمین و طغیان رودخانه ها مسدود، آب و برق مناطق سیل زده قطع و امدادگران با بالگرد و قایق های امدادی به داد سیل زدگان رفتند.
تمام گروه های امداد در منطقه حضور دارند و همچنان در حال تخلیه مردم از مناطق سیل زده هستند.
سیل فراگیر در نوار ساحلی شمال ترکیه تا کنون 6 جان باخته و 1 مفقود بر جای گذاشته است.
به گفته کارشناسان هواشناسی در برخی مناطق شمال ترکیه در 1 روز در هر متر مربع 400 کیلوگرم باران باریده است، در حالی که این میزان در شرایط عادی به طول 1 سال در این مناطق محاسبه شده است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. و حالا از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنیم شنونده گزارش ویژه باشید با عنوان تاکید جو بایدن بر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، که این قسمت را همکارم آقای برهانی آماده کرده است.
رئیس جمهور آمریکا شامگاه سه‌شنبه در کنفرانس خبری در پاسخ به سؤال درباره این که با توجه به حمله‌های گسترده گروه طالبان آیا برنامه خروج آمریکا از افغانستان تغییر خواهد کرد، گفت خیر و تأکید کرد که از تصمیم خود برای خروج از افغانستان پشیمان نیست. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در ادامه گفت ما بیش از 1 تریلیون دلار طی 20 سال گذشته در آنجا هزینه کردیم و با آموزش و مجهز کردن بیش از 300 هزار نفر از نیروهای افغانستانی پرداختیم. مقام های افغانستان باید گرد هم بیایند، آنها باید برای خود و کشورشان بجنگند. جو بایدن تأکید کرد که آمریکا با تعهدات خود درباره افغانستان از طریق حمایت هوایی و فعال کردن نیروهای هوایی این کشور